فصل دوم، قسمت ششم. جهت اطلاع بیشتر پیرامون نگرش و تحلیل عبدالکریم سروش از حقیقت پیامبر و کیفیت تلقی وحی به ایشان، رجوع شود به سلسله مقالات محمد صلی الله علیه و آله و سلم، راوی رؤیاهای رسولانه. نکته سوم، از آنجا که امام علیه السلام و غیر او از اولیای الهی دارای علم به وقایع و حوادث آینده اند و علم هم حجیت ذاتی داشته و عالم به آن موظف و مکلف به متابعت آن می باشد، چرا و به چه دلیل و ملاحظه‌ای آنان به این علم ترتیب اثر نمی دادند و خود را از وقوع حوادثی که برایشان خطری ایجاد می نمود محفوظ نمی داشتند؟ و مگر آیه شریفه نمی فرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خیش خود را به هلاکت میندازید؟ پس چرا با وجود اخبار امیرالمؤمنین علیه السلام از واقعه شب 19 و شهادت خود به دست ابن ملجم اقدامی در جلوگیری از این واقعه ننمودند و چرا در آن شب به مسجد برای اداء نماز رفتند؟ و چرا امام حسن مجتبی علیه السلام با وجود علم و اطلاع بر نیت پلید جعده عیال خود و وجود سم در شیر از آن احتراز نکردند؟ و چرا سید الشهدا علیه السلام با وجود اخبار از وقایع عاشورا که حتی تا شب آخر این خبرها و بیان وقایع ادامه داشت، در صدد جلوگیری از آن بر نیامدند و آن فجایع و مصائب اتفاق افتاد؟ و چرا امام رضا علیه السلام با اطلاع قبلی از نیت مأمون و حتی اخبار آن به بعضی از موالیان خود اقدام به خوردن آن انگور زهرآلود نمودند؟ و همینطور این سوالات نسبت به اولیای الهی و عرفای بالله نیز وارد خواهد بود. حال جمع بین این دو مسئله چگونه است؟ و چگونه با وجود حجیت و الزام قطع بر متابعت انسان می تواند علم و قطع خود را نادیده بگیرد و توجهی بدان ننماید و امور خود را به دست تقدیر بسپارد؟ پاسخ این سوال این است که ما بحث و اشکالی در حجیت قطع و علم نداریم و به طور کلی مسئله حجیت علم و قطع یک مسئله عقلی و برهانی است و قضایای عقلی قابل استثناء نمی باشند در هر جا و هر زمان، زیرا حقیقت علم کشف از واقع است و واقع در ظروف مختلف و شرایط گوناگون که تغییر نمی کند. آنچه که بر حسب شرایط و مقارنات دستخوش تحول و تغییر می شود، امور اعتباری و استحسانات عرفیه و ملاکات شرعیه است که دائما در حال تحولند. چنانچه ملاک در حرمت شرب خمر وجود فساد و افساد در شرایط و ظروف عادی است، اما در صورت تبدل شرایط و احتمال خطر مرگ، آن ملاک جای خود را به مراعات نفس و حفظ آن از هلاکت در شریعت می دهد و ملاک متأخر موجب رفع حرمت و اباحه شرب بلکه وجوب آن می شود. بنابراین نفس علم به وجود خمر موجب حرمت نمی شود، بلکه وجود ملاک حرمت در این شرب از ناحیه شارع معتبر شده است و به واسطه علم به خمر آن ملاک تنجز پیدا می کند. حال به این نکته می رسیم که آیا نفس اطلاع بر یک خطر موجب وجوب احتراز از آن است و به هر نحو باید انسان از مواجهه با آن خطر پرهیز کند، یا اینکه به جهت وجود ملاک در این قضیه شارع مقدس احتراز از هلاکت و خطر را واجب گردانیده است؟ به تعبیر دیگر، سؤالی که در اینجا مطرح است این است که اگر از ناحیه شارع حکم به وجوب حفظ نفس و دوری از هلاکت و اضرار بر بدن نبود و افراد از نقطه نظر شرعی هیچ الزامی بر حفظ نفس نداشتند، باز این ملاک که موجب وجوب احتراز است وجود داشت یا خیر؟ قطعاً پاسخ منفی است، زیرا با ترخیص شارع در وقوع هلاکت دیگر چه ملاکی برای پرهیز باقی می ماند و مکلف در این حال به چه الزامی موظف به حفظ و حراست از خود می باشد؟ لذا ما می بینیم همین قتل نفس چه به صورت خودکشی یا کشتن غیر که از ناحیه شارع حرام و از گناهان موبقه کبیر شمرده شده است، برای دفاع از کیان اسلام واجب خواهد شد. و یا اگر جان امام علیه السلام در معرض خطر قرار گیرد، حفظ جان او ولو به قیمت کشته شدن انسان واجب است. چرا؟ چون در اینجا آن ملاک که هلاکت نفس است، به ملاک دیگر که تجرد و تقرب انسان به حضرت حق است، تغییر پیدا می کند و با تغییر ملاک، حکم از حرمت به وجوب متحول می شود. در ملاک قبلی آنچه موجب حرمت و احتراز بود، هلاکت بود. هلاکت یعنی نیستی، یعنی پوچی، یعنی بیهودگی، یعنی بوار، یعنی از دست دادن فرصتها، یعنی از بین بردن استعدادها، یعنی تباهی، و در یک کلمه یعنی نابودی نفس و روح انسان و تثبیت خسارت و بدبختی و تهیدستی. اما در ملاک بعد، از دست دادن جان و نفس یعنی تحصیل رضای پروردگار، یعنی فوز و رستگاری، یعنی رسیدن به مقام تجرد و رضوان، یعنی عبور از بوادی نفس اماره و اوهام و تخیلات، یعنی پشت پا زدن به هرچه ماسوی الله است، یعنی ورود در عالم بها و عظمت حق، یعنی ختم پرونده به سعادت و فلاح. چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود فزت و رب الکعبه، و سید الشهدا علیه السلام فرمود انی لا ار الموت الا سعاده و للحیات مع الظالمین الا برما. بنابراین با تحول ملاک دیگر چه جای شک و تردید در احتمال ضرر است که انسان را ملزم به اجتناب کند؟ کسی که به یک بیماری مهلکی گرفتار شده است، آیا برای رهایی از آن هیچ فکر می کند که چرا باید میلیون ها صرف کنم و این اموال را به جیب افرادی دیگر بریزم و بی خود و بی جهت برباد دهم؟ یا اینکه تفکر عاقلانه و خردپسندانه اقتضا می کند که هرچه در راه سلامتی و بهبود سلامتی و تندرستی خرج و صرف نماید ارزش و اعتبار دارد و این یک حکم عقلی و مبنای عقلایی است و اگر چنین نکند مورد مذمت عقل و عقلا واقع می شود. بنابراین چنانچه امام علیه السلام و یا ولی الهی و یا حتی افراد عادی به نحوی از این گونه مطالب درباره خود با خبر شدند، از آنجا که این واقعه را یک تقدیر و مشیت امضا شده از ناحیه پروردگار می دانند، دیگر از نقطه نظر شرعی تکلیف برداشته شده و به جای آن تکلیف و حکم دیگری جایگزین می شود که آن عبارت از استقبال آن حادثه و واقعه با طیب خاطر و رضایت تام و تسلیم کامل نفس است. بنابراین این که وقوع در خطر چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی موجب وجوب پرهیز و احتراز است، به جهت این است که آن باعث اتلاف و نابودی انسان و اضمحلال آن است، و اما اگر موجب تحصیل رضا و مشیت الهی گردد، خود عین سعادت و فلاح و رستگاری است و نه عقلن و نه شرعن محظوری در این اقدام نمی باشد. آنکه این مردن به نزدش تهلک است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. این از نقطه نظر شرعی و اما از جهت عقلی و فلسفی. آنچه از حوادث و قضایا که در این عالم ظهور پیدا می کند، بر اساس قانون علیت تخلف ناپذیر خواهد بود. یعنی چه ما خدای متعال را مسبب اصلی و علت تام در تأثیر حوادث بدانیم یا ندانیم، هرچه که به عنوان یک واقعه در دنیا صورت می‌پذیرد، قطعاً به دنبال و نتیجه یک سری علل و معلولاتی پیوسته و منسجم تحقق پیدا کرده است. با آن حادثه خواهی نخواهی در صورت تحقق علت تام، یعنی آن رویداد آخر که نتیجه آن وقوع این پدیده و حادثه است، به وقوع خواهد پیوست، چه ما بخواهیم یا نخواهیم. حال اگر فردی از وقوع چنین حادثه‌ای اطلاع و علم حاصل نماید، آیا میتواند با نفوذ و فعل خود از وقوع آن جلوگیری نماید؟ در این صورت چه فرقی بین او و شخصی که بدون اطلاع از آن حادثه بدان مبتلا میشود وجود دارد؟ زیرا بر فرض علم قطعی به وقوع یک حادثه، اگر آن قضیه با اقدام این شخص منتفی شود، پس معلوم می شود علم او علم نبوده است، بلکه تخیل و توهم بوده است. و اگر علم آن شخص علم صحیح به معنای انکشاف واقعی یک حادثه بوده، پس چگونه ممکن است خلاف آن در آینده ثابت گردد؟ اولیای الهی در این گونه موارد مثل سایر افراد نیستند که خود سالیان سال مردم را به استعداد و آمادگی برای مرگ فراخوانند و مرگ را یک قنطره و پلی برای انتقال به عالم دیگر بدانند و با کلمات زیبا و فریبنده آنچنان در این باره سخن گویند که شنونده را گمان رود که این گوینده خود هر لحظه مشتاقانه و بی‌صبرانه در انتظار مرگ نشسته و ساعت شماری می کند. اما همین که عارضه‌ای برای او پیش آمد و طبیب از بیماری لاعلاج او خبر داد و برای ادامه حیاتش مهلت 6 ماه را معین کرد، از شدت غصه و ناراحتی چنان به هم بریزد که دنیا را بر سر خود خراب ببیند و از شدت اندوه آن مهلت 6 ماهه به 2 ماه تقلیل پیدا کرده، زودتر از موعد مقرر رهسپار عالم آخرت شود. میدانید چرا؟ چون این شخص یک عمر فقط سخن گفته است و با حرف و کلام با مردم بازی کرده است و خود را برای مواجهه با این چنین روزی اصلاً و ابداً آماده نکرده است. اما اولیای بالله چون حیات خود را با وصول به مدارج فعلیت و ورود در عالم عز و عظمت حق سپری کرده اند، برای چنین روزی لحظه شماری می کنند و به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام ولولا الاجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الى الصواب و خوفا من العقاب. و اگر نبود آن امد و مهلتی را که برایشان نوشته شده است، به اندازه 1 لحظه ارواح آنها در بدنهایشان قرار نمی گرفت، به جهت شوق به رضوان الهی و خوف از حساب اعمال در روز قیامت. به یاد دارم 3 سال قبل از فوت مرحوم والد رضوان الله علیه که به علت کسالت قلبی در بیمارستان قائم مشهد مقدس بستری بودند و من شبانه روز در خدمتشان بودم، روزی راجع به بعضی از مسائل پس از حیات خود سفارشاتی به من می‌فرمودند و چنین می‌نمود که گویا زمان ارتحال ایشان نزدیک است. از جمله مطالبی که می‌فرمودند این که این مجالس صبح‌ها یعنی اعیاد و شهادت‌های ائمه علیهم السلام به همین کیفیت و نحوهی که الان هست باید چه در زمان حیات و چه در ممات در این منزل منعقد شود و شما بر این قضیه باید نظارت داشته باشی. و دیگر اینکه اگر من از دنیا رفتم کسی را خبر نکنید و ارحام و آشنایان را از شهرستانها به مشهد نکشانید. آنها در همانجا برای من فاتحه‌ای بخوانند کافی است. و نیز مرا پایین پای حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام دفن کنید و در مرتبه بعد پشت سر حضرت و راضی نیستم بالای سر و یا مقابل امام علیه السلام دفن شوم، زیرا این عمل جسارت محسوب شده و جایز نیست و در برقراری مجالس ترحیم فقط 3 روز مجلس قرائت قرآن و عزاداری سید الشهدا علیه السلام باشد و منبری دعوت نکنید و مراسم 7 سال نگیرید و 40 برای غیر سید الشهدا علیه السلام اشکال دارد و مراسم سال اختصاص به 14 معصوم دارد. در اسلام توصیه به برقراری مجالس سال و به عبارت امروز سالگرد نشده است و اینها همه از بدعتها و امور مندرآوردی در مذهب و سنن است و باید مردم آن را ترک گویند. و فرمودند من در این کسالت به آن طرف رفتم و برگشتم و به من گفتند چندان از عمر تو باقی نمانده است، سعی کن این تألیفات را هر چه زودتر به جایی برسانی گرچه تمام نخواهد شد. و نیز بعضی از امور دیگر را سفارش نمودند. من در این هنگام قدری مکدر و اندوهگین شدم و از بیان این مطالب محزون گشتم. ایشان که متوجه حالت من شدند رو به من کردند و در حالی که روی تخت تقریبا خوابیده بودند فرمودند آقای سید محمد محسن، از این مطالب ناراحت شدی؟ تو نمی دانی من الان چقدر خوشم و در چه نشاطی به سر می برم؟ و در حالی که دستشان را به سمت جلو دراز کرده بودند دوباره فرمودند آقا جان من خوشم. و این کلمه را قدری کشیدن به طوری که کاملا آثار سرور و بهجت و انبساط از بجنات ایشان مانند آفتاب هویدا بود و این بنده حقیر هنوز پس از گذشت 18 سال از آن واقعه لذت و حلاوت آن حالت را از یاد و خاطر نبردم. آری این چنین است حال و هوای عرفای بالله و اولیای الهی که برای حرکت به سوی دار بقا لحظه شماری می کنند و پیک رحیل را در رسیدن لحظه موعود چون شهد و عسل در جان شیرین قرار می دهند و چون معشوق دیرین به سینه می فشرند تا هرچه زودتر اوقات فراق به لحظات روح بخش وصال مبدل گردد. امیرالمؤمنین علیه السلام نه تنها از واقعه شب 19 مطلع بود و آن را برای بسیاری از اصحاب و اقرباء خود بیان کرده بود، بلکه خود پیشاپیش آن حادثه به استقبال آن می رفت و آن را به سمت خود هدایت می نمود. او با آنکه قاتل خود را می شناسد و می داند که چه در زیر عبای خود پنهان کرده است، به مسجد می آید و او را که به رو به زمین خوابیده است، برای اداء نماز از خواب بیدار می کند و به او می گوید وقت نماز است. برخیز که می دانم چه چیزی در زیر عبای خود پنهان کرده ای و چه نیتی در سر داری که از انجام آن آسمان ها و زمین به لرزه در می آید. و قاتل خود را از خواب بیدار می کند و به احدی از اصحاب نمی گوید که این شخص قاتل من است، او را بگیرید و حبس کنید و بکشید. چرا؟ چون او مجری مشیت و اراده الهی است، نه فرار کننده از قضا و تقدیر او. و این است معجزه علی ابن ابی طالب. اعجاز علی در رد شمس و کندن درب قلعه خیبر و امثال اینها نبود، اعجاز علی در تطبیق مشیت الهی با ظواهر عالم ماده و شهادت و اداء تکلیف بر اساس اراده و خواست پروردگار است و این چنین است که راه را به ما نشان می دهد و ما را به این مکتب و منهج دعوت می کند و به همین جهت است که فعل او در ابدیت اسوه و سرمشق آزادگان و رهروان طریق قرب و تجرد قرار گرفته است. اعجاز امیرالمؤمنین در امور تکوینی و انجام خرق عادت صرفاً بیانگر سلطه ولایی و نشانگر موقعیت و مقام والای امامت و ولایت بود و اضافه بر این حاصلی برای ما و روش و منهاج و حرکت ما ندارد، اما آنچه مسیر ما را مستقیم و از انحراف و اعوجاج جلوگیری می کند این قضایا و مسائل صادره از اوست. ما به این معجزات باید توجه کنیم و آنها را به کار بندیم تا بتوانیم پای خود را جای پای علی بگذاریم. نکته چهارم، در برخی از روایات وارد است که ائمه علیهم السلام هرگاه اراده کنند می دانند. و یا اینکه در این روایت اخیر امام صادق علیه السلام فرمودند این کنیز خود را پنهان کرده بود و من او را نیافتم، و یا اینکه در شبهای جمعه بر علم آنان اضافه می گردد، و یا در آیه شریفه خطاب به پیامبر می فرماید و قل رب زدنی علما، بگو ای پروردگار من به طور دوام و پیوسته بر علم من بیفزا. در پاسخ باید گفت هیچ منافاتی بین این مطالب و آنچه راجع به علم حضوری امام علیه السلام نسبت به جمیع موجودات و اشیا گفته شد وجود ندارد، زیرا نزول علم که از ناحیه اسم علیم از ذات پروردگار نشأت گرفته و در نفس امام علیه السلام مستقر می شود، مراتبی را از عوالم مختلف طی می نماید که آخرین مرتبه و منزلگاه او نفس امام علیه السلام است و این مراتب تماماً مراتب وجودی خود امام است که ظهور آن در نشأه لاهوت و جبروت و مثال و سپس مرتبه مادی و طبعی او می باشد. بنابراین علومی که از ناحیه پروردگار در مرتبه مثال امام علیه السلام نقش می‌بندد همه به طور ثابت و لایتغیر پیوسته حضور عینی و نفسی دارد و نیازی به احضار و ایجاد آنها در این نشأه نمی‌باشد، ولی برای بروز آن در قوه ذهن و نفس متعلق به بدن و اظهار آن در فکر و بیان نیاز به احضار دارد و این احضار در اختیار خود امام علیه السلام است. هرگاه بخواهد آن علم را به فکر خود می آورد و هرگاه نخواهد نمی آورد. درست مانند ذهنیات و مرتکزات در نفس خود ما، هر یک از ما در میان قوه حافظه خود ممکن است مطالب بسیاری اندوخته باشد که از سالیان دراز همینطور بر روی هم انباشته شده است، اما هیچ وقت اتفاق نیفتاده که در آن واحد انسان نسبت به همه آنها حضور ذهنی داشته باشد و به تفصیل همه مطالب ذخیره شده را در یک لحظه بداند، ولی درباره هر مطلب وقتی به حافظه خود مراجعه می کند می تواند پس از صرف وقت، حال کم یا زیاد، بالاخره آن مطلب مورد نظر را احضار نماید. امام علیه السلام نیز به واسطه حضور عینی همه اشیا نه فقط صورت و نقش و یا یک حالت مبهم از اشیا در نفس ملکوتی او احاطه و اشراف علی بر همه موجودات دارد و این مطلب از زبان خود آنان برای مردم بیان شده است و انشاءالله تفصیل آن تا حدودی پس از این خواهد آمد، اما احضار این حقایق به صورت علمی در نفس بشری و متعلق به بدن به خواست و اراده خود او انجام می گیرد. از این بیان دو مطلب استفاده می شود. اول اینکه امام علیه السلام در آن واحد چه در حالت بیداری یا خواب و چه در حال صحبت با افراد یا سکوت و چه در حال عبادت و یا غیر آن در همه احوال با جنبه ولایی و سیطره ملکوتی بر اعیان خارجی اشیا به بقای آنان و تحولات در آنها و حرکت آنها اشتغال دارد و آن اراده و فعل ارتباطی به نفس متعلق به بدن که در هر آن به شکل و صورتی ظاهر و بارز می شود ندارد. این جنبه اول. و اما جنبه دوم امام این که در عالم ماده و شهادت ادراک فعلی و شعور فعلی او نسبت به اشیا منوط و مربوط به خواست اوست. اگر بخواهد تمام آنچه را که حضور عینی و فعلی در نفس لاهوتی او دارند به همان حال و وضع منتها با صورت علمی در ذهن و قوای مفکری خود احضار می نماید و اگر نخواهد برخی از آن را در ذهن و نفس خود فعلیت می بخشد و بقیه را در آن ظرف خاص خودش و مخزن غیب الهی نگه می دارد. بنابراین معنای این سخن که می فرماید اذا شاء او علمو هر وقت بخواهند عالم می شوند، این نیست که قبل از اراده جاهل هستند و پس از اراده خداوند افاضه علم به نفس آنان می کند، بلکه این است که آن حقیقت علمی عینی را از خزینه غیب خود به صورت منقوش در نفس و ذهن و قوای مفکره احضار می کند. و اما عباراتی که دلالت دارد علم امام در هر شب جمعه اضافه می شود و یا آیاتی که از رسول خدا طلب زیادتی علم و معرفت می کند معنای بسیار واضح و روشنی دارد. زیرا علم پروردگار که حد و حصر ندارد و همانند خود ذات بحت و بسیط او لایتناهی است، و امام علیه السلام به واسطه جنبه مخلوقیت و معلولیت او نسبت به ذات پروردگار دائما و سرمدن چه در ذات خود و چه در علم و اراده و قدرت خود محتاج به اراده و علم و قدرت لایزال علت خود است، و چون آن علم و قدرت در ذات پروردگار انتها ندارد، پس نیاز و احتیاج امام علیه السلام نیز انتها ندارد و این زیادتی به مناسبت‌های مختلف تحقق می‌یابد، مانند شب‌های جمعه که رحمت پروردگار در آن شب با سایر شب‌ها متفاوت است و یا شب‌های قدر که اراده و تقدیر حق در عالم وجود در نفس ملکوتی امام علیه السلام صورت می‌بندد. و همینطور ناگفته نماند که این علم که مرتب در حال ازدیاد است و تا ابدیت ذات پروردگار آن ازدیاد هم ابدیت دارد غیر از علم به اشیاء عالم ماده و طبع است، زیرا این اشیاء خود در وجود و ذات خودشان و فعل و انفعالشان متکی و متدلی به اراده و عنایت ولایی امام علیه السلام می باشند. و چطور ممکن است امام علیه السلام از وجود آنها بی خبر باشد؟ این علم مربوط به حقایق پنهان از مراتب نفس است که با تجلیات ذاتیه حضرت حق بر سر و روح ولی خدا انجام می پذیرد که آن هیچ وقت حد یقفی نخواهد داشت. در آنجا دیگر صورت نیست، نقش نیست، شکل نیست، حد نیست و مرز نیست. ماهیت در حدود وجودی نیست. در آنجا فقط ادراک نور است، اما نوری که رنگ ندارد، شکل ندارد. آنجا ادراک بها و عظمت است، اما عظمتی که در قالب نمی گنجد. آنجا ادراک صفا و طهارت است، اما صفایی که منشأ سوری ندارد. آنجا فقط تجلی ذات است و بس، و ذات که حد و شکل ندارد. در توصیف این مقام عارف عظیم الشأن حضرت ابن فارز مصری قدس الله سره چنین می‌فرماید: یقولون لی صفها فأنت بوصفها خبیر اجل اندی به اوصافها علم. از من می‌پرسند اوصاف آن عالم را برای ما بیان کن، چرا که تو به اوصاف آن عالم هستی. بلی درست است، من به آن خصوصیات آگاهم. صفاء ولا ماء و لطف ولا هوا و نور ولا نار و روح ولا جسم. در آنجا صفا و پاکی هست، اما آبی که منشأ تراوت و صفا باشد وجود ندارد و لطف و رحمت است، اما هوایی در کار نیست و نور و تلألو است، اما آتش و نور دهندهی نمی باشد و روح است و جسمی در آنجا وجود ندارد. تقدم کل الکائنات حدیثها قدیم ولا شکل هناک ولا رسم. قبل از خلقت جمیع کائنات وجود لایزال او بوده است، در حالی که در مرتبه و نشئه وجودی او نه شکل و ارتسامی بوده است و نه صورت و انتقاشی. آری، امام علیه السلام این چنین است که دائما بر علم او اضافه می شود و درخواست رسول خدا از پروردگار که رب زدنی فیک تحیرا، بار پروردگارا دائما و پیوسته مرا متحیر و مدهوش عالم انوار و عظمت خود بگردان، به این مطلب برمی گردد. خلاصه و چکیده بحث علم و ادراک در این فصل. آنچه از مطالب مطرح شده در این فصل به دست می آید اینکه تمام پدیده ها و حوادث عالم وجود که از مقام اراده و مشیت حضرت حق سبحانه صورت خارجی و تبلور عینی یافته است، به یک اراده و خواست حضرت حق برمی گردد. یعنی اراده پروردگار برای خلق دو شیء متفاوت یکیست و دوتا نمی شود، بعکس اراده و مشیت ما برای انجام کارهای متفاوت روزمره. بنابراین خدای متعال برای خلق و ایجاد همه ممکنات ما سوای خود فقط یک اراده را اعمال کرده و اصلا فرض اراده دوم از ذات پروردگار عقلن و برهانن محال است. بناهن الهازا چه آنچه از پدیده های عالم وجود کتاب حال در بستر زمان خلق شده است یا آنچه که هنوز صورت خارجی پیدا نکرده است، همه و همه در نشعات ملکوتی و مثالی به صورت ثابت و پایدار بدون نیاز به زمان و مکان و شرایط تحقق خارجی مادی مستقر و محقق است. منتها از آنجا که انسان عادی طریق وصول به علم و ادراک او منحصر در وسائط و وسایل ظاهری و اعضای جسمی اوست، فقط نسبت به حوادث زمان خود در صورت معاینه و مقابله با آنها شناخت پیدا می کند. اما نسبت به حوادث زمان خود که از دیدگان او پنهان است و نیز حوادثی که هنوز صورت خارجی نیافته است و نیز نسبت به حوادث گذشته چنانچه برای او نقل نشود، عاجز و ناتوان می باشد. و اما اولیای الهی بالاخص پیامبران و خاصه حضرات معصومین علیهم السلام که نفس آنها به واسطه تطهیر و تزکیه و مراقبه و ریاضات شرعیه و اطاعت از اوامر الهی و قیام به طاعات حجاب‌ها و موانع عالم نفس و شهوات و انانیت و خودمحوری را یکی پس از دیگری به کناری زده و بوادی کسرات انفسیه را چه در عالم ظلمات دنیا و چه عالم نور و بها در نوردیده اند، با حصول تجرد تام و فنای ذاتی در ذات اقدس حق به حقیقت و ینبوع علم و حیات و قدرت سرمدی حق واصل گشته و علم و اراده و مشیت آنان از دائره بشری خارج شده است و آن خطا و زلتی را که سایر افراد بشر در ارتباط با جریانات مختلف برایشان حاصل می شود ندارند و نسبت اطلاع و معرفت آنها به اشیایی که پیرامون آنهاست با آنچه که گذشته و یا هنوز نیامده یکسان خواهد بود و بر این مطلب هم از آیات قرآن و هم روایات و اخبار و هم برهان فلسفی چنانچه گذشت شواهد و ادله قاطع قائم است. نکته قابل توجه در این فصل این است که علم و اشراف حضرات معصومین علیهم السلام بر حوادث و اشیا در ماسوی الله به واسطه وجود ولایت کلیه که خدای متعال در نفس آنان قرار داده است، حضوری و وجدانی است. یعنی اطلاع آنها مانند اطلاع ما بر حوادث نیست، بلکه خود آن حادثه و پدیده به صورت تجردی و ملکوتی در نفس امام علیه السلام حضور و وجود دارد و قبل از تحقق خارجی آن در مقام و رتبه بالاتر و قویتر به وجود نفسانی و ملکوتی امام علیه السلام موجود است. آن وقت چطور ممکن است امام علیه السلام از او غفلت ورزد و از دیدگانش پنهان باشد؟ باز دوباره در اینجا به جهت اختصار دوستان را به جلد دوم کتاب اسرار ملکوت در کیفیت تکون علم و اطلاع عرفای الهی و اولیاء بالله ارجاع می دهیم. و بالاخره بر اساس آیات قرآن و احادیث وارده از خود معصومین علیهم السلام، خداوند استعداد و قدرت احاطه علمی بر اشیاء را به امام علیه السلام از دریچه نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عنایت کرده و هیچ ذره‌ای در سماوات و عرض از نفس ملکوتی حجت خدا غائب نمی باشد. در اینجا فصل دوم که در حقیقت علم و آگاهی است به پایان می رسد، گرچه هنوز مطالب ناگفته‌ای وجود دارد که به خواست خدا در موارد مربوط به خود ذکر خواهد شد انشاء الله تعالی.